أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. در بحثی که خدمتتون خواهیم بود، اینطوری که اعلام کردند، قرار است اجمالی از بحث‌های کلام رو دنبال کنیم و سرفصل‌هایی که طبعاً ضروری است برای دوره شما و مباحث شما گفته بشه. سرفصل‌هایی که الان در نظر گرفتن من دادند، گفتم خدمت عزیزان، خیلی گسترده است و حقش این است که هر کدام از این عنوان‌های اصلی نیازمند به یک واحد مستقل نیست و بحث مستقل. از این جهت باید یک گزینشی رو ما در مباحث داشته باشیم، بعضی از بحث ها رو که کاربردی تر هم به نوعی باشه و با کار کردی که از این دوره انتظار هست مطرح کنیم، بیشتر روی اونها تأکید کنیم، احیانا منابعی رو هم ذکر کنیم و کسانی که بیشتر میخوان در اون زمینه کار کنن مراجعه کنن، اون منابع رو ببینند. شاید بعضی از بحث هایی که اینجا مطرح میشه بحث هایی است که توی منابع به صورت مستقیم کمتر تأکید شده. از این جهت درون میخواد که کلاس یک مکملی برای منابعی که دوستان هم میبینند باشه. خب اولین عنوانی که در بحث‌های کلام باید بهش بپردازیم خود هویت علم کلام هست. اساساً علم کلام چیست؟ چه هدفی داره؟ تفاوتش با سایر علوم، مخصوصاً علوم مشابه مثل فلسفه، فلسفه دین چیست؟ و در نهایت از چه روشی این علم بهره برداری میکنه و استفاده میکنه. این حالا خود این یه بحث، چند جلسه بحث میخواد. من خیلی سریع اون نکاتی که خیلی کلیدی است عرض میکنم و رد میشم تا به بحثای دیگه برسیم. خب علم کلام رو همونطوری در جای خودش هم گفته شده از علوم اسلامی است. به این معنا از علوم اسلامی است که خود مسلمان ها اون رو تأسیس کردند، تولید تمدن اسلامی است و برخلاف بعضی از علوم که از بیرون تمدن اسلامی وارد شده و مسلمان ها رو گرفتن و به کار بردند، علم فقه و علم کلام دو علمی است که خود مسلمان ها اون رو تأسیس کردند. حالا در اسلوب میگیم یه جهاتی ممکنه در روش و اسلوب استفاده کردند از کسان دیگه، ولی این به صورت کلی هم بخوایم بگیم بله، حتی در اسلوب هم میشه گفت اون چیزی که در کلام اسلامی مطرح بود و مطرح شد اختصاص به خود کلام داشت. حالا من تو بحث روش که رسیدیم عرض میکنم، به تدریج این بحث روشن میشه که در کجا علم کلام ما از سایر علوم بهره برداری کرده و با اونها یک داد و ستدی رو داشته. اما الان به صورت کلی داریم میگیم علم کلام به صورت یک پیکره کلی علمی است اسلامی و توسط مسلمان ها و مهم این است که برای نیازی که در جامعه اسلامی به وجود آمد مطرح شد. علم فقه هم گفته شده از همین دسته. علم فقه برخلاف مثلا فرض فرمایید فلسفه، دانشی بود که قبل از اسلام بود، منطق قبل از اسلام بود، حتی تصوف اینها مقوله‌ای بودن که به نوعی از دنیای شرق وارد جهان اسلام شدن. مسلمان ها اونو پسندیدند به عنوان یک دانش، البته تکامل دادند، تغییر دادند، متحول کردند، ولی بنمایه اون علوم علوم اسلامی نبود، یعنی کار خود مسلمان ها نبود. علم کلام و علم فقه این رو اصطلاحاً در قدیم بهش میگفتن علوم دخیله و علوم اصیله. نراجعه کنید متون خیلی قدیمی، علومی که از بیرون وارد شده میگفتن اینا علوم اسلامی هستن که دخیله هستن، داخل جهان اسلام شدن. علوم اصیله علومی بودن که خود مسلمون ها اون رو ایجاد کرد. این نکته از اون جهت حائز اهمیته که بدانیم علم کلام برای یک نیاز ضروری در درون جهان اسلام پدید آمد. اون نیاز چه بود؟ چه چیز سبب شد که مسلمون ها علی رغم داشتن قرآن، داشتن سنت نبوی و سنت اهل بیت برای شیعیان، همچنان احساس نیاز کردند که ما یه دانشی میخوایم تا بتواند نیاز معنوی و دینی ما رو برآورده کنه؟ اون نیاز وجود پرسش‌های مداوم، اشکالات، شبهات و نظریه‌های جدیدی بود که به صورت مستمر وارد جهان اسلام می‌شد. یعنی زمان پیامبر اکرم نوعی سوالات بود، بعد از زمان پیامبر با آمدن مسیحیان جدید، سابعه به عنوان یک دین، دیسانی‌ها اینا فرقه‌های قدیم بودند، خود فلسفه که آمد، فلسفه یونانی بعد که آمد، هر کدام از اینا که می آمد یک مجموعه سوالات جدید رو برای مسلمان ها مطرح می کرد. مسلمان ها احساس کردن که برای پاسخگویی به این سوالات دیگه نمی تونن فقط به متن دین مراجعه کنن. دو تا ویژگی سوال و شبهه بیرونی داشت. یک، اینکه کاملا نو به نو و جدید بود. نمیشد ما یه بسته بندی کنیم بگیم بسیار خوب، ما 20 تا 50 تا 1000 تا سوال داریم، این سوالات تمام شد، جوابشو میدیم مینویسیم. نه، معلوم میشد اگه 1000 تا هم بود دوباره 1001 1002 یه سری از سوالات کهنه میشد، سوالات جدیدی به وجود میاد. ویژگی دوم این بود که مخاطب سوال لزوما التزامی به متن دینی نداشت، برخلاف مخاطب فقه که فردی است ملتزم، مسلمان، معتقد، اما معمولا خاستگاه پرسش ها و شبهات کلامی خاستگاهی است بیرون از دین، بیرون از مذهب. کسی که سوال میکنه نمیخواد بگه یه آیه قرآن برام بخونید لزومند، یه آیه سنت پیغمبر یا روایت برای من بگید، صحبت چیزی فراتر از این. این دو ویژگی سبب شد که جهان اسلام و جامعه اسلامی به تدریج اونم در سیر زمان متوجه بشه که نیازمند یک دانشی است نو به نو که دائم باید متخصصین جدید، شخصیت‌های تازه بیان، سوالات جدید رو مبتنی بر منابع دینی پاسخ بدن یا مبتنی بر مباحث عقل.
اگر اون طرفی که شوهر مطرح می‌کنه پاش داخل در دایره مذهب نباشه، ما به عنوان یک شخصی که علم کلام خونده نمیتونی بهش پاسخ باشیم، باید بریم سراغ فلسفه.
نه نه، اینطور همین میخوام، همین ذهنیت رو مشخص کنیم، اینطور نیست. ما کلام لزوماً این نیست، بلکه به عکسه، اساس کلام بر پاسخگویی به سوالات دینی است. متکلم متناسب با ذهنیت مخاطب پاسخ میده. اگر ذهنیت مخاطب اعتقادی به متن دینی داره با متن دینی پاسخ میده، اگر اعتقادی ندارد با عقلی پاسخ میده. اون عقلی هم بازم یک گونه نیست. حالا تو بحث روش ها عرض میکنم این سوال جواب مناسب تری پیدا میکنه. اگر الان فرض کنید از موضع علم تجربی کسی شبهه‌ای به دین وارد میکنه، مثل چی؟ نظریه تکامل. میگه شما در قرآن کریم دارید که انسان ها از حضرت آدم به وجود آمدن. خود حضرت آدم چجوری به وجود آمده؟ به یک باره به وجود آمده، ظاهر قرآن کریم اینه. اما نظریه تکامل میگه اینطور نیست. انسان ها قبلش یه موجودات شبیه انسان بودن، ناچه بودن، بودن میمون ها بودن، قبلش اینجوری بودن. یه نظریه علمی رو به قول خودشون مطرح هم. متکلم چه میکنه؟ از متن دین پاسخ میده؟ نه. استدلال فلسفی میتونه بکنه؟ نه. در جواب یک سوال تجربی شما نمیتونید پاسخ فلسفی بدید، جواب پیدا نمیکنه، چون باید پاسخی از سن خودش بدید. اینو بس میکنه. اگر میبینیم متکلم گاهی به فلسفه مراجعه میکنه، از استدلال فلسفی استفاده میکنه، این معناش فلسفه نیست، این هنوز با تو دایره کلامی. اینو عرض میکنم که تفاوت بین کلام و فلسفه چیست.
رضا باید بگیم که همه اونها به نوعی دستگاه علمی به اسم کلام داشتن. حالا کلام یا بودیسم بوده یا مسیحی بوده، یه پسوندی مضافانه لگی باید بیاد ترش
نیست دیگه. ببینید نه
نیست. یعنی آیا میشه تو خود مجموعه آموزه های دینی ما هم در شکل گیری این مسئله دخیل بوده؟
بله. ببینید آموزه های دینی ما مؤثره. یعنی اسلام دینی است که از آغاز دعوت به تعقل میکنه. یعنی میگه باید شناخت از طریق عقل، از طریق فطرت حاصل بشه. فرض کنید ما در آیین بودا اصلا کلام نداریم به این معنا، در آیین هندو کلام نداریم، در یهودیت قبل از اسلام کلام نبود. اتفاقا کلام یهودی مانه بعد از اسلام، اونا از اسلام کلام بگیره. در مسیحیت بود اما معنای دیگری داشت، خیلی معناش متفاوت با معنای اسلام. به این معنای که الان داریم میگیم باز در مسیحیت اونچنان نبود. چرا؟ چون مسیحیت میگفت اساس معرفت به ایمانه. مسیح حاضر نیست به شبهه اولا به ذات پاسخ بده، میگه ایمان بیار تا بفهمیم. میگه فهم دین منوط است به ایمان، اول باید اون باور ایجاد بشه. برای ما خیلی مشکلی تو فرهنگ اسلام. یعنی چی؟ اما شعار مسیحیت این است که ایمان بیار تا بفهمیم. او عقل رو به عنوان یک مصدر اصلی در فهم نمیدونه. مسیحیت تحریف شده داریم میگیم. اما اسلام نظامی بود که از آغاز دعوت به تعقل کرد. پس همه ادیان الهی دعوت به فطرت کرد. دینی که میخواد بنیاد خودشو بر عقل بگذاره نمیتونه به سوال پاسخ نده. چرا که در جهان اسلام هم میدانیم مثلا اهل حدیث تا 3-4 قرن اساسا وارد کلام نشدن. اهل حدیث دقیقا همون جوری فکر میکردن به نوعی که مسیحی ها فکر میکردن، به نوعی که آیین بودا فکر میکردن. اینا میگفتن عقل اصلا در حوزه دین حجیت نداره، عقلش جای فضول. بعضی از صوفیه اینطور بودن. صوفیان اینطور نیستن که کلام درست کنن. میگن یه معرفت، یه حقیقتی است که از بالا میاد برای ما. ما انسان ها اصلا قدرت درک عقلی او رو نداریم. تورن برای تور عقل، پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. پس شما شبهه عقلی من نکن. تو با من عرض شود که عارف همراه باش تا بهت برسونم. موقع رسیدی همه شبهاتت برطرف بشه. پس ببینید درسته
نظامشون با فلسفی‌ها بوده یا با
کلامی‌ها
بوده؟
با هر کسی که عقلی اندیش بوده. اون بحثی. حالا نه، مثال‌ها رو بزنیم که برگردیم به اصل بحثمون. سوال در این بود که آیا این دو ویژگی در همه ادیان و مکاتب وجود داره؟ میگیم نه. بله، این نکته درسته فرمایشتون. یکی از جهاتش به خود اسلام برمیگرده، به قرآن برمیگرده. قرآن و سنت پیامبر از آغاز مبتنی بر فهم درست و دقیق
معارف دینی است. کسی که ادعا میکنه من حرف مطابق با عقل میزنم باید به سوال جواب بده. کسی که میگه شما باید بفهمید تا ایمان بیارید، نه ایمان بیارید تا بفهمید، باید در مقابل که من نمیفهمم پس این یعنی چه، این چون و چراها رو باید پاسخ بده. این رو داشته باشیم بفهم.
بعد از زمان رسول الله یا بعد از یه مدت زمانی تشکیل شده، اما مناظراتی از پیامبر اکرم هست با علمای یهود با علمای
نه من نگفتم بعد از زمان پیامبر، ما با این معنا اتفاقا میخوام بگیم از درون قرآن شروع شده. و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام و هی رمیم قل یحیی الذی انشأها اول مره. خود قرآن است کلام رو به معنا شروع کرده. اما نکته‌ای که می‌خواستیم بگیم اینه، علم کلام غیر از کار کلامیه. علم کلام یعنی شما یه قواعد عمومی بدید که همه بتونن پاسخ بدن. یعنی میگید یه سوال و جواب در قرآن کریمه، میگیم کار کلامیه، درست. پیامبر اکرم پاسخ دادن، درست. اما سوال این است که اگر کسی شبهه جدیدی مطرح کرد، شما میخواید به روایت تمسک کنید پاسخ بدید، یا شما یه سری قواعد ارائه میدید میگید مبتنی بر این قواعد میشه پاسخ داد، این میشه علم. علم از جای آغاز میشه که ما میتونیم به دیگری تعلیم بدیم، قاعده مند کنیم ولا فقه. خب یه موقع شما کسی در زمان پیامبر اکرم میپرسید فلان حکم نماز چیست، میگفتیم ما از پیامبر اکرم شنیدیم اینجور اینجوری فرمودن، مطلب تمام میشه. اما بعد از زمان پیامبر دیگه نمیشه اینو گفت، چون سوال جدیده، باید روایت مبنا قرار بگیره. شما اگر قواعدی نداشته باشید که مبتنی بر قواعد از متن استنباط کنید، دیگه پاسخ ممکن نیست. از دایره متن که بیرون برید دیگه فهم ممکن نیست. فقها چه میکنن؟ به ما یه سری قواعدی میدن که اونم مستند به دینه، اما این قواعد میتواند هر سوالی رو برگردونه به اصل. متکلم اینو میخواد بگه، کلام به عنوان یک علم میگه من یه سری قواعد، شرایط، مبانی به شما میدم که حالا شما هم میتونید مثل قرآن پاسخ بدید. مثلا همون طوری که امام علیه السلام با یه زندیق مینشینه مناظره میکنه، اگر شما این قواعد رعایت کنید شما میتونید پاسخ بدید. این میشه علم. علم از اونجایی است که مطالب قاعده مند میشه، روشمند میشه. علم کلام به این معنا میگیم ضروری است. چرا؟ چون سوالات به زمان پیامبر یا ائمه ختم نشد، بازم سوال هست. چون سوال جدید میاد، چون مخاطبان جدید پیدا میشن، پس بنابراین باید قواعدی باشد که پاسخگو باشه. صرف استناد به متن دیگه کافی نیست. ببینید از اینجاست که معنای واژه کلام روشن میشه. خیلی بحث کردن به اینکه یا این کلام چرا، از کجا گفتن کلام، داستان گفتن، قصه گفتن، تا 10 تا 12 تا وجه براش نامیدن. همه اینا بیشتر به افسانه و ذهنیات میمانه. وقتی تحقیق تاریخی میکنیم میبینیم واژه کلام به معنای لغوی خودش بود و کم کم معنای اصطلاحی پیدا کرد. به قول ما طلبا وضعش تعینی بود نه تعینی. کلام در لغت قدیم عرب یعنی بحث کردن. تکلمنا در این موضوع یعنی بحث کردیم، چونه چرا کردیم. وجه تسمیه علم کلام، عنوان کلام، درست از این ضرورت تاریخی علم کلام برآمده. یه چیزی از بیرون نیامده. گفته آ چرا گفتن کلام؟ چون کلام در مورد حادث یا قدیم بودن کلام بود. این نبود. قبل از که اصلا بحث حدوث قدم مطرح بشه این واژه کلام مطرح بود در باب این علم. معنای حقیقی کلام این است که ما مجازیم که در باب دین بحث کنیم، گفتگو کنیم. کلام یعنی بحث کردن. کلام و فلان یعنی بحث ما اینه، نظر ما اینه. اختلافی که در آغاز اسلام رخ داد، از یک سو سلفیه یا اهل حدیث بودن، از یک سو معتزله و شیعه بودن، بحث در همی بود آیا کلام جایز است یا جایز نیست. کلام جایزی یا جایز نیست، یعنی می توان در باب دین بحث کرد یا نه. اهل حدیث
دین یا اوصاف الهی؟
نه نه، خود دین، مثلا کل مقوله دین.
هم حالا احمد
بن عبد الله خربوزه نمی‌خورن که نمی‌دونن پیامبر خوردی یا نخورد، خلاصه همینش یه تردیدی می‌کرد. نه نه، کل میگیم بحث کردن، این نکته که عرضه. آیا ما حق داریم در باب دین چون و چرا کنیم یا نه؟ چون و چرا کنیم یعنی چی؟ یعنی بگیم قرآن اینو گفته، آقا من نمی‌فهمم. تلاش کنیم بفهمیم. بیا با هم بحث کنیم تا به نتیجه برسیم. ها؟ کلام یعنی این دیگه، تکلم. نزاع اصلی میان اهل حدیث و مخالفان در این بود. اهل حدیث میگفتن مثلا عقل توان فهم موانی و مفاهیم دینی را ندارد. تو فقهش که بقیه هم میگفتن، اینکه نماز صبح دو رکعته، معتزله میگفتن، شیعه هم میگفت، ما نمیفهمیم چرا، جای بحث نداره. همین سخن رو اهل حدیث در اون کل دین میگفتن. آیا خداوند دست و پا داره یا نداره؟ می نمیفهمم. جای شاد داشته باشه. تو از کجا می دونی نداره؟ ما هر چی که متن دین میگه باید بگیم، نهایت بگیم نه مثل انسان ها. خدا براش دست است، لهو ید لا کل ایدی. لهو وجه لا کل وجود. ها؟ چرا؟ چون نمیفهمیم. خدا گفته ید الله مبسوطه، پس خدا دست داره. اما ما میتونیم بفهمیم دست یعنی چی؟ میتونیم بگیم منظور از دست قدرته؟ اونم نمیتونیم بگیم. به چه حقی؟ چرا فضول میکنی شما؟ چون عقل توان ورود در حوزه دین ندارد، پس بنابراین ما کلام نداریم. اجازه من این عبارت هم تمام بشه. نزاع میان اهل حدیث و مخالفان در این بود که آیا تکلم در دین جایز است یا جایز نیست. این که اهل حدیث میگفتن من تکلم تزندقه یا من تمنطقه تزندقه، منظورشون این بود، میگفتن هر کی در باب دین تکلم کنه، یعنی حرف بزنه، بحث کنه، بخواد وارد چون و چرا بشه، بگه آقا این منظور نیست، این منظوره، با عقلمون بخوایم بفهمیم، تا وارد حوزه چون و چرا در باب دین شدید، این تزندقه، این به کفر میانجامه. راه چیه؟ مراجعه به متن.
ولی ما راجع به دین رو اگر معنایی به معنای همه آموزه‌های دخیل بحری رو اندازش بدونیم، احمد از اونهایی هستش که در اعتقاد به تربیع در فضیلت حضرت به معنای حالا یا فضیلت یا همون خلافت سلاسون عام بسیار بحث میکنه و لذا جا میندازه. این رو هم اگر در حوزه دین، دین به معنای باید و نباید یا به معنای اون سه اعتقاد اصلی توحید و نبوت و معاد، نه، به معنای هر گزاره‌ای که یه فرد مسلمان باید بهش اعتقاد داشته باشه، لذایشون مورد عرصه میشه.
خب ببینید، حالا این دوتا نکته است، نمیخوام وارد اون بحثای ریز بشیم، از اصل ببونیم فعلا. یه نکته این است که بله، اهل حدیث قائل به جدل بودن، اتفاقا علم جدل رو بیشتر اهل حدیث درست کردن. یکی از کسانی که جدل رو خیلی راه انداختن اهل حدیث بودن. اما جدل از دیدگاه اونا یعنی چی؟ یعنی مواجهه با خصم و رد اونا. دو تا مقام ما داریم، حالا عرض میکنم در کلام. یکی اثبات مدعای دینیست، تبیین مدعای دینیست، یکی رد خصمه. شما الان یه مدعایی دارید، مثلا نظریه تکامل، اون میگه نظریه تکامل درست است، مسیحی میگه تثلیث درسته، باهایی میگه فرض کنید باب ای به مقام الوهیت رسیده بوده، ادعا میکنم رد اینها کاری به دین نداره. من میتونم از یه طریق دیگری ثابت بکنم، به اینکه یه حرفی که شما میزنید باطله. تا اینجا اهل حدیث مشکل نداره. گرچه اهل حدیث نخستین استثناها رو بذاریم کنار، حتی این مقدارم قبول نداشتن در آغاز، کم کم قبول کردن، آمدن وارد گفتن نه ما علم جدل رو قبول داریم، ما با خصم جدل میکنیم، حرف او رو رد میکنیم، اما وقتی مدعای خودمون میرسیم برای مدعای خودمون تبیین ارائه نمیدیم، تبیین عقلی، یعنی یه بیانی ارائه بدیم که شما بگید بله به لحاظ عقلی فهمیدم درست. میگن دسترسی عقل به چنین چیزی ممکن نیست. این نکته است. نکته دوم این است که در باب اهل حدیث، نمیخوام بحثمون در اهل حدیث، اون مثال من زدم، اهل حدیث یه تطور تاریخی داشتن، از آغاز مطلقا حضور عقل رو انکار کردند. حالا شما اگه در فروع جزئی میگید، مثلا او در باب امامت قائل به یکی از فروع دینه، اونم به خصوص امامت که هیچ، مصادیق امامت فلانی افضل یا فلانی افضله، این جزئی نمیشه از این مثال کلش رو قیاس گرفت. وقتی میگیم دین یعنی اون پیکره اصلی دین، از خداوند، اسماء و صفات، افعال الهی، وحی، نبوت، حقیقت رسالت الهی، معاد جس، این هاست دیگه. اون اصلا امامت جز فرو میدارن. کلی رو داشتیم عرض میکردم. بحث اصلی من این بود که واژه کلام و تکلم یک معنای لغوی داشت و این از ضرورت و خواستگاه علم کلام برمی آمد. چون این دانش دانشی بود در مورد بحث در باب دین، بهش گفتن کلام. اینکه ادعی می گفتن کلام جایز است یا جایز نیست، در روایت ما هم هست دیگه، حتی در روایت خود ما هم در بعضی از موارد ائمه فرمودن لا تتکلمون، فیزن تل کلامو الالله فمسکو، مثلا داریم از او بر تشویق به کلام کردن، گفتن اصلاب ما متکلم اونا هستن که از حقیقت دفاع میکنن، از ما دفاع میکنن، امثال اینا، یه بحث خودش. پس عرضمون اینه واژه کلام مربوط به یه چیز دیگه نیست، مربوط به خودشه. فقه گفتند یعنی فهم دین، کلام گفتند یعنی بحث در باب دین. یعنی علمای ما در سه قرن نخست، در چهار قرن نخست، در جای خودش مفصل اینو بحث کردیم با شواهدش، حرفشون این بود که دین دو پایه اصلی میخواد. این هنوز فلسفه ای نیامده در جهان اسلام، اون در واقع علوم دخیله نیامده. خود جامعه اسلامی معتقد بود در باب دین ما دو پایه اصلی علمی میخواد، یک فقه، فقه یعنی فهم دین، بفهمیم دین را، مراجعه کنیم به منابع عقل مت، بگیم دین این است. دو، در باب دین پرسش کنیم و پرسش های دینی رو پاسخ بدیم. پس یعنی کار کلام این بود. حالا بعد من در بحث ها خواهم گفت که این رسالت علم کلام از بین رفت به دلیل بیتوجهی به همین خواستگاه علم کلام. کم کم علم کلام توی حوزه های ما ضعیف شد. یعنی علت که ما امروز اینقدر بی سلاح و بی دفاع در مقابل گاهی قدی اندیشه های خیلی ساده هستیم، چون علم کلاممون جایگاه واقعی خودش رو پیدا نکرده. علم کلام کارش همینه، آماده مسلح مسلط روی منابع و معارف دینی و آماده بحث و گفتگو. اینم به عنوان حال یک بچه تصمیه علم کلام.
عرض من در اینه که ما با علم کلام میتونیم به زبان جهان شمولی دست پیدا کنیم، که مثلا با همین سلفی ها موقع بحث کردن برای رد ادعاشون، چون میفرمایید به یک قواعدی ما دست پیدا میکنیم، آیا این قواعدی که ما دست پیدا میکنیم جهان شمول است که اونا هم قبول کنیم؟
بعضیاش جهان شموله، بعضیاش به به خصوصیات مخاطب یا زمان اینها مربوطه. حالا بس اجازه بفرمایید، سوال خوبی بود برای این فصل سوم عرض من. فصل سوم عرض ما این است که رسالت علم کلام چیست؟ به تعبیری تعریف علم کلام چیست؟ علم کلام چه کارهایی انجام میده؟ امروز دیگه متداول هست و مرسوم هست، میگن علم کلام دارای سه وظیفه اصلی است: یک، شناسایی گزاره‌های اعتقادی، دو، تبیین یا اثبات گزاره های اعتقادی، تبیین یا اثبات اونها، سه دفاع از اونها. محور نخود شناساییست. این معمولا غفلت میشه که یک کار متکلم، کار آغازین متکلم این است که اول به منابع دینی مراجعه کنه، به اون چرا که دین معتبر میداند، تا بتواند اصل اون گزارای اعتقادی رو کشف کند. مثلا الان ما کسی از ما میپرسه آقا عقاید شیعه چیست؟ حال بعضی از بزرگان ما تحت عنوان عقایدنا، اعتقادنا مطالبی نوشتن، آیا منحصر در هموناست یا نه؟ عقایدنا استدلال نمی کنه، کتاب های عقایدنا گفت اعتقادنامه استدلالی نمی کنه، فقط مرحله اول انجام یه کار کلامیه. کسی بگه عقایدنا مثل شیعه اینه، یه مسلمان بگه اعتقاد ما این است، یک سیاهی از اعتقادات رو ارائه کنه، این کار خیلی مهمی است. خیلی جا یه چیزی به نام اعتقادات شیعه جا افتاده، وقتی ما به منابع دینی مراجعه میکنیم میبینیم این تو منابع دینی ما نیست یا به این شکل نیست، یا این مقدار اهمیت نداره که الان ما داریم بهش اهمیت میدیم. و به عکس پاره از عقاید هست که در متن دینی هست، اصرار برش هست، شیعیان نخستین بهش قائل بودن، الان دیگه تو منظومه اعتقادی ما نیست. کار متکلم در گام نخست حراست از این هاست. ما به عنوان شیعه این بسته اعتقاداتیمون باید روشن بشه. این منظومه، این کار اول. کار دوم این است که به صرف شناسایی اکتفا نمی کنه متکلم، او رو تبیین می کنه. تبیین یعنی دلیل آوری، به تعبیر امروزی میگن توجیه میکنه، یعنی شواهد، دلائل، براهینی اقامه میکنه بنابر اقتضای اون گزاره که این گزاره روشن بشه، ابهامی نداشته باشه. ما الان میگیم آقا عصمت برای امام لازم است، خب تا اینجاش روشن شد، یعنی ما شیعه قائل به عصمتی، اما معنای عصمت چیست؟ حقیقت اسمت چیه؟ اسمت از خطا، اسمت از گناه. و اسمت از خطا یعنی چی؟ چجوری میشه کسی خطا نمی کنه؟ چطور ممکنه کسی گناه نکنه؟ اینا همه تو تبیینه، یعنی بیانی برای اسمت ارائه دادن تا مخاطب وقتی میگیم ما امام معصوم است دیگه فقط با این واژه سر و کار نداره، دقیقاً متوجه بشه ما چه خصوصیتی را در امام قائلیم، قلمرو رو کجا میدانیم، آیا هر نوع خطایی رو در بر میگیره یا فقط خطاهای مربوط به ابلاغ رسالته، آیا در امور فردی جزئی هم امام خطا نمی کنه، در اخبارهای عادی هم گناه نمی کنه، خطا نمی کنه، آیا صغیره هم شامل میشه، حد صغیره کجاست؟ خب اینه، اینا همش میشه تبیین. مرحله سوم دفاعه. این نکته که شما فرمودید دوستان قبلا اشاره کردن، دفاعه. دفاع کردن گاهی اوقات با تبیین دوتاست. شما الان یه بحث بسیار مهم میدارید، تبیین هم میکنید، یعنی براش دلیل میارید، اما مخاطب شما چون ذهنش مثلا یه مارکسیست، ذهنش درگیر یک سری اصول فلسفی شده، یه مسیحی یه سری مسائل براش خیلی جا افتاده، یه وهابی تو ذهنش کردن که فرض کنید تبرک کردن این مخالف با توحیده، یا شفاعت با توحید و ایمان نمیسازه، ایمان بالله. خب یک شما پاسخ میدید، روشنم میکنید، توحید رو تبیین کردید، از این بر شفاعت به حقوانش هم تبیین کرده، اما تو ذهن این سلفی یه چیزی، یه کسی که شبه داره یه چیزی رفته، این باید یه جور دیگری گره گشایی بشه. گاهی اوقات شما با یک مثال مطلب رو روشن میکنه، مثال چیزی رو ثابت نمیکنه. تمثیل، ما گفتیم تو طلبه ها گفتیم تمثیل اعتبار علمی نداره، اما گاهی وقت مثال مشکل حل میکنه. گاهی وقت شما تو ذهن او طرف میرید میبینید او تو مبانی فکری خودش یه چیزی قائله که اگر به او تمسک کنید میتوانید مدعا رو روشن کنید. تمسک میکنید به مدعای خودش، مطلب برش روشن میکنه. این دفاعه. اینجا تو پرانتز عرض کنم بعضی هایی میدار بیمهری به کلام میکنن، فکر میکنن متکلم یا متکلم چیست؟ به مسلمات تکیه میکنه، به مشهورات تکیه میکنه، یعنی همش دنبال این هست که ببینی که طرف مقابل چی قبول داره از اون طریق وارد بشه. این نیست. گفتیم متکلم یک شناسایی، دو تبیین، سه دفاع. در مقام دفاع هم اولویت متکلم به استدلالهای به تعبیر شما جهان شموله، یعنی استدلالهای قابل قبول مسلم. حال در سیره اهل بیت هم داریم دیگه، شما در روایات ما مراجعه بفرمایید، اونجا وقتی که متکلمان رو ائمه دعوت میکردن مناظره میکردن در جلو خودشون، بعد تذکر میدن، مثلا در اصول کافی مراجعه فرمایید، وقتی که اون رجل شامی آمد حضرت گفت میخوام من با اصحاب شما مناظره کنم، گفتن بسیار خوب صدا کنید بیا، همران ابن عین بیاد، هشام ابن سالم بیاد، هشام ابن حکم بیاد، حضرت گفتن بپرس، بپرسید جواب میدن، یه پرسیدن نه جواب دادن. بعد در انتهای روایت دقت بفرمایید، حضرت شروع میکنن یک به یک اشکالات اینا رو میگیرن، میگن تو حرف میزنی اما به مؤمن تا اونجا دارن میگن قیاسون رواق تکسر و باطلن به باطل. حالا این مؤمن تا نگاه بکنید یه بحث جدی میکنه، خس رو میکوبه، از میدان به در میکنه، میرسن میگن تو خوب بحث میکنی، تو پیروز شدی قبول، اما قیاسون رواق شاره. اینجا تعجب میکنن میگن چطور ممکنه کسی که پیروز شده بر خصم، امام هم نسبت به اصل مناظرش تشویقش میکنن، اما میگن تو خیلی قیاس میکنی، تکسر و باطلن به باطل یا تکسر و باطلن به باطل، تو یه باطل رو به یه باطل دیگری میشکنی. ما از کارا زیاد میکنیم دیگه، ما میخوایم جواب وهابی بدیم از یه ابزار استفاده میکنیم که خودی باطله، یعنی از یه گزاره که باطله در جواب یه باطل دیگه استفاده میکنیم. این در منطق کلامی اهل بیت مردوده، از باطل حق ندارید استفاده کنید. بله من میتوانم بگم اون حرفی که شما زدید به اون حرفی که زدید تناقض داره، پس شما اصلا حرف خودتو درست کن، اما نه از موضع خودم. من یه اعتقادی رو مبنا قرار بدم او رو بزنم برای که فقط زده باشم، اما خود این مبنا باطله، خب اینم دوباره باطل، باطل که قابل حذف نیست. پس متکلم از چه گزاره استفاده میکنه؟ در مقام تبیین از گزاره عقلی، گزاره که بتواند با فطرت، در یه جاهایی با مبانی قرآنی، در جایی که میتواند از قرآن استفاده کنه، مثلا مخاطب مسلمانه استفاده کنه، به تعبیر جنابالی دلیل جهان شمول ارائه میکنه تو تبیین. اما در زمینه دفاع متکلم اولا از همون ادله استفاده میکنه، در جایی که احساس میکنه مخاطب نیازمنده استفاده از یه سری ابزارهای دیگه است، از ابزارهای دیگه استفاده میکنه. کدوم در کدوم قسمت اول؟
در مرحله جذب و رصد مسائل اعتقادی
پویاست، به همون معنی که فقه پویاست.
یعنی الان اگر اون شرایط طوری بشه، ما مثلا ولایت فقیه، بررسی این که آیا این از اصول اعتقادی شیعه هست یا نیست، در چه دایره ای و در چه حوزه ای، این میره تو مرحله اول و شاید هم از قرن دهم یازدهم یا سیزدهم به بعد.
بله. نه الان شما خیلی از بحث ها الان مطرحه در بحث انسان شناسی، تمام دیگه، همه نفس شناسی رو جز عقاید میدانن دیگه. خیلی بحث ها امروز مطرح شده در مورد انسان شناسی، ما تا الان در کلاممون نداشتیم. خیلی بحث ها در باب جهان شناسی مطرح شده، پرسش های مطرح شده، ما تا الان نداشتیم. بله اینکه برگردیم به قرآن کریم ببینیم آیا قرآن در این باب هم بحثی دارد یا ندارد، جز بس کلام
نیست. عنوان اعتقادی، یعنی که یه وقتی یه گزاره و پارامتر رو میشه تایید و رد دینی کرد، اون یه بحث دیگه است.
نه بیاریم وارد بگیم این جز عقاید دینی است. بله،
یعنی اگر معتقد به این نباشی به قسمتی از تشیع شما یا تسنن شما خلالی وارد شد.
بله لزوما نمیخوام بگیم ضروری مذهبه که
نه،
میخوام بگیم بله جزئی، الان بحث ضروری نداریم، میخوام ببینیم آیا این جزئی از اعتقادات شیعه هست یا نیست.
پس این رصد رو هم از اطلاعی
دائم دائم یعنی ما میگیم کاری که فقیه انجام میده یک متکلم در حوزه عقاید باید انجام بده. به این عرض کردم این زمین مانده این کار، یعنی قرآن کریم اگر ما میگیم کتاب هدایته، هدایت فقط توی فقه که نیست که، کتاب هدایتی یعنی در هر زمانی مسائل مختلف، پرسش‌های مختلف عرضه میشه و اون معارف رو ما از قرآن میتونیم استخراج کنیم. یعنی قرآن ده ها بطن داره، اصلا نقاط مجمل داره که بعداً تبیین میشه، با تأملات اجتهادی میتونیم اینا رو در بیاریم. ما اصلا بسیاری از متون روایمون در باب عقاید خیلی بدون تعارف هست، اصلا نخوندیم. اصلا یک عالم میتونه در حوزه علمیه از ابتدا بیاد و مجتهد مطلق مرجع تقلید بشه بدون که اصلا اصول کافی خونده باشه. میشه بذارید بالاتر بگم، میتونه یک فیلسوف کامل بشه بدون که اصلا روایات اعتقادی ما رو خونده باشه، قرآن نخونده باشه، قرآن از دیدگاه اعتقادی ندیده باشه. میشه؟ چرا؟ چون من مسیر کارمون رو حالا از توی آسیب شناسی من عرض میکنم که بعضی از نکات به درد دوستان میخوره، دلیلش این است که کلام ما ضعیف شده، از رسالت اصلیش مونده، ما یه جای اشتباه گرفتیم، فکر کردیم اگر ما کلام رو اینجا کنار بگذاریم یه دانش دیگری میتونه ما کمک کنه، اینطور نیست. از جمله همین بخش شناسایی عقاید دینی، پالایش اونها، اجتهاد در اونها یه کار زمین مانده است، کار کلام. بله این دائم همونطور که فقه شما یه زمان میگفت یا 500 تا مسئله داره، الان 5000 تا مسئله داره، 50000 تا مسئله، این در باب کلام مطرحه.
مسئله اجتهادی چطور میتونیم نسبت بدیم به تمام مذهب؟ مانند یک مسئله فقهی میمونه، باید عقایدمون رو مسلمن بگیریم، اونها برای اونها استدلال کنیم و دفاع کنیم. اما اگر عقاید گسترده شد مانند مسائل فقهی، چطوری مذهب نسبت بدیم؟
نه ببینید در مقام دفاع یه بحث دیگر است، مثلا فنون دفاع، قواعد دفاع یه بحث دیگر است. یه موقع من به عنوانی مسلمان میخواهم باورمند باشم به اون چیزی که در دین وجود داره، من به عنوان یه شیعه میخواهم معتقد باشم که خودم بدانم که چه اعتقاداتی درست. اینجا که از بحث دفاع نیست، همونطوری که دلم میخواد حتی مستحبات رو انجام بدم، دلم میخواد اون دقایق معارفی که اهل بیت و قرآن کریم در باب انسان، در باب هستی گفتن بدانم. از کجا بدانم؟ من میخوام برزخ رو بدانم. از کجا بدانم؟ اجتهادیه، به این معنا که باید مراجعه کنم به مد، یه جا باید مراجعه به عقل بکنم بفهمم. در مقام دفاع این گفته شده که ما همیشه توی دفاع از اصول دفاع میکنیم نه فرو. اصلا در مقام مناظره یا دفاع وارد جزئیات و فروشتن یه خطاست. هیچ مذهبی، هیچ مکتبی فروع خودش در میدان بحث و جدال قرار نمیده، نیازی هم نیست. اختلاف بین شیعه با اهل سنت در کجاست؟ اختلاف بین ما و وهابیت در کجاست؟ اصول اساسی رو باید بگیریم دفاع کنه. اما توجه داشته باشیم کلام فقط مقام دفاع نیست، قبل از مقام دفاع مقام هدایته. یعنی ما همونطور که در مقام عمل نیازمندیم احکام بدانیم، در مقام اعتقادات هم باید اعتقاداتون بدانیم. این به اجتهاد ممکنه.
استاد تصور غالبم به نظرم میاد که تو بحث ارتباط با کلام و فلسفه اینی که مثلا اینا خصوص مطلق برای به نفع فلسفه
نه عام و خاص من وجه، برای که این روشن بشه بس اجازه بدید من این نکته را هم اضافه کنیم و این بس به نوعی تمام بشه. و اون روش شناسی کلام هست. ما تا اینجا الان غایت علم کلام رو شناختیم، گفتیم غایتش سه چیز است: شناسایی، تبیین و دفاع. به لحاظ موضوع هم شناختیم، گفتیم موضوع کلام گزارای اعتقادی است. به لحاظ روش، روش کلام چیست؟ در جای خودش مفصل گفتیم، گفتیم روش کلام انحصار در یک روش خاصی ندارد. این علوم دو دست است، علومی که تک روشی هستند، علومی که چند روشی هستند. علم فلسفه یک روش بیشتر نداره. اون روش چیه؟ روش قیاسی، روش منطق قیاسی. با تجربه ما نمیتونه فلسفه اثبات کنه. کسی فلسفه رو از طریق آیات و روایات در نمیاره. فلسفه یعنی دانشی که مستقلن از منابع عقلی به دست میاد با روش قیاس. فیزیک روشش تجربی است. اما یه سری از علوم چند روشی هند. مثل چی؟ مثل علم تاریخ. مورخ از همه روش ها استفاده میکنه. الان اگر یه اثر تاریخ باستان شناسی رو کار تجربی میکنه، اگه گفتن آه در فلان تاریخ در فلان جا یه چین اتفاق گفت، یه کاخ عظیمی در فلان نقطه بوده، یه مورخ میتواند از طریق باستان شناسی کار تجربی ثابت کنه. خیلی از مطالب تاریخی را از طریق سکه شناسی و نمیدونم ابنی شناسی اینا ثابت میکنند. یه نوشته ای در یه جا، یه خط میخی در یک جا بوده و یه مطالعه معلوم میشه، از طریق آیه قرآن میتواند ثابت. یه مورخ میتونه از آیه قرآن به عنوان یک سند تاریخی استفاده کنه، از روایت استفاده کنه، از نقل قول استفاده کنه و اقسام مختلف. اصلا دست مورخ برای تحلیل تاریخی بسته نیست، روش ها متنوع. کلام هم از این دست. علم کلام و متکلم کارش منحصر نیست. بله در بخش شناسایی ممکن بگیم روش محدود، روش اجتهادی است. ما در شناسایی راهی جز روش اجتهادی نداریم، چون که فقه هم تک روشی است دیگه. اینجا میگه روش بیشتر نیست. تو مقام اثبات دیگه یک روش کفایت هم میکنه. چرا؟ بفرمایید. چرا نمیتونیم بگیم که گزاره‌های دینی فقط با یک روش اثبات میشه؟
وارداتش
چی؟
وارداتش از روش‌های مختلفی
یا بگیم گزاره‌هاش، سنخ گزاره‌های دینی خودش متنوعه. چون یک گزاره فلسفی تو قرآن هست، گزاره تاریخی هست، بعضی از گزاره‌های دینی ما گزاره تاریخی است. این که پیامبر اکرم در فلان تاریخ مبعوث شدن یه گزاره تاریخی است. این که قرآنی با این خصوصیات داشتن و تحریف نشده یه گزاره تاریخی است. این با غیر از بحث تاریخی نمیتونی ثابت. این که فرض خلقت انسان یا خلقت آسمان و زمین این گونه بوده است یه گزاره تجربی است. پس بنابراین چون تمام گزاره های دینی را از در نظر بگیریم با یک تنوعی از نظر سنخ گزاره مواجهیم، به تناسب هر گزاره ما روش خاص خودشو میخواد. پس بنابراین متکلم از فلسفه استفاده میکنه. در کجا؟ در جایی که گزاره گزاره عقلی محض، اما منحصر در این نیست. با این وصف میتونیم بگیم بین کلام و فلسفه عموم خصوص چیه؟ عموم خصوص مطلق یا منوجه؟ خب آیان که میگن منوجه، اون جهتی که فلسفه هست و کلام نیست رو بفرمایید چیه؟ منوجه یعنی این دیگه. این جهت چه گفتی؟ ممکنه گزاره‌ای در دین باشد که فلسفی نباشه. پس متکلم باید تجربی بحث کنه. تاریخی، اینا معلوم است که فلسفه نیست. اما از جدی فلسفه هست، کلام نیست. هست این طور واقعا. بله خیلی از گزاره‌های فلسفی است که لزوماً گزاره دینی نیست. در اونجاها فلسفه هست، اما در قدیم که میگفتن همه طبیعیات جز فلسفه است، خب همه طبیعیات که جز دین نیست، از جزئیات تا کلیات. در بحث‌های وجود شناختی اصالت با وجود است یا ماهیت، بس فلسفی است. اصل خود این یه بحث دینی نیست. پس میتونیم بگیم اون خصوص من بچه این سخن رو در باب رابطه بین تاریخ و کلام شما بفرمایید. دوباره اون خصوص من بچه بعضی گزاره ها تاریخی هست، تو علم تاریخ کلامی هم هست، ولی بعضی گزاره کلامی تاریخی نیست، بعضی تاریخی است کلامی. خیلی از علوم رابطهش با کلام اون خصوص من بچه. پس ببینید تا یک متکلم از استدلال فلسفی استفاده کرد، نفرمایید که پس بنابراین ما بریم به فلسفه مراجعه کنم، کلام نمیخوام. میخوام با کمال جسارت بگم خیلی از بزرگان ما در گذشته اشتباه کردن. یعنی به صرف اینکه میتوان پاره ای از بحث های فلسفی را در کلام به استخدام گرفت و ازش استفاده کرد و گفتن خب بهترم هست، نگاه کنید برهان فلسفی بهتر از اون برهان قدیم جواب میده، خیلی خوب. آیا این معناش این است که ما کلام بذاریم که را فلسفه بخونیم فقط؟ این مثل این است که چون در علم کلام ما تاریخ استفاده میکنیم، مجبوریم روش های تاریخ استفاده کنیم، پس برای کلام بذاریم که را تاریخ بخونیم؟ دقیقا این هم هیچ فرقی نمیکنه. همین نگاه سبب شد که علم کلام در حوزه‌های علمیه از اون رسالت اصلیش بمونه. جنبه دفاعیش، جنبه شناساییش، جنبه بحث اجتهادیش، اون ابعادی که دیگه فلسفه پاسخگو نیست. ما الان در مورد فرض کنید بحث تبرک و شفاعت و مسائل مختلفی که با فرق سر و کار داریم، 80% اصلا با فلسفه پاسخگو نیست. چه کنیم؟ کلامون هم ضعیف. 200 سال هم هیچ کاری نکرد. میگیم فلسفه هم در موضوعات فلسفی، به عبارت دیگه متکلم کسی است که از هر روش مطلوبی استفاده میکنه، اما استفاده از یک روش خاص سبب نمیشه که ما را از سایر روش ها محروم کنه و اونها رو ما کنار بگذاریم. این هم رابطه بین کلام و فلسفه. پس بنابراین ضرورت کلام از تو دل این بحث ما در میاد که در چه جهاتی ضرورت داره. یه دو تا اصطلاح رو عرض کنم برای که حال دوستان برخورد دارن، گرچه یه کاربردی نیست ولی شاید برخورد دارین. این بحثایی است که امروز مطرحه. مثلا میگن علم کلام، کلام جدید، کلام قدیم. این کلام جدید چیست؟ در جای خودش مفصل عرض کردیم که کلام جدید دو معنا داره. یه معنایی که ما الان بیشتر ازش استفاده میکنیم، منظورمون مسائل جدید کلامیه، یعنی بحث های نوعی که مطرح شده قبلا در کلام نبوده و الان دارن بهش میپردازن، این میگیم کلام جدید. به این معنا دیگه ما کلام جدید و قدیم نداریم. باید بگیم آه چرا امروز میگیم کلام جدید؟ چون یه مدتی ما کلام نداشتیم، یه مدت خواب بودیم، ولی اتفاقی که امروز افتاده در قرن 8 و 9 هم افتاد، ولی کسی نگفت کلام جدید. شما نگاه کنید خیلی از مسائلی که ما در کلام قدیم میخونیم تو قرن 9 و 10 جدید بود، بعضی از مسائل در قرن 6 وارد شد، اون موقع جدید بود، هیچ کس نگفت کلام جدید. چرا؟ چون کلام پویا بود، بارور بود، هر مسئله میماد داخل خودش عزم میکرد، متکلمان خودشون رو پاسخگو میدن، وارد کتابه کلامی میشون. ما 200 سال تو کلاممون تقریبا یه خواب زمستانه 200 ساله داریم، یه 200 سالی چرت زدیم تو کلام، حالا بیدار شدیم، یه موضوعات جدید میبینیم، یه روش میگم، یعنی بحث هرمنوتیک، بحث قرائت های مختلف، نسبیت در فهم، نسبیت در ارزش های اخلاقی، اینا که نبود که، ما هرچه شرح تجرید خوندیم چیا ندیدیم، پس اینا یه کلام جدیده. نه آقا، علم جدید نشده، مسئله جدید شده. میفرماد از روش های جدید هم باید استفاده کرد. مرحبا، متکلم اصلا مشکلی نداره.
شما میفرماد غلط مشهوره دیگه
این کلام، غلط مشهوره، یعنی اصطلاح درستی به این معنا نیست. پس کلام جدید دانش دیگری نیست، این بخشی از رسالت اصلی علم کلامه که سوالات جدید، روش های تازه رو در دل خودش بیاره و تحلیل کنه. حالا متکلمان، روش هم جدید باشه، خیلی هاش روش جدید هم نیست. ببینید، خیلی از موارد روش جدید نیست. الان وقتی از شما فرض کنید در باب شبهات جدید در باب اثبات وجود خدا کردن، این بخش زیادی از کلام جدید شبهات تازه ایست که شده. پاسخهایی که ما داریم میدیم از روش های قدیم استفاده میکنیم. فرض کنیم روش جدید باشد که هست، ما گاهی اوقات در کلام جدید مجبوریم از روش جدید استفاده کنیم. اون مثلا میگه قرائت های مختلف از دین قبض و بس اتفاق افتاده، ما ها فهم ثابت نداریم. از چی استفاده میکنه؟ از هرمنوتیک استفاده میکنه. شما این متکلم چجوری میخواد بهش پاسخ بدید؟ یه بخشی از پاسخ خودتون از طریق همین خوده این علمه، روش هرمنوتیکه. خب حالا من با روش جدید پاسخ دادم کلام جدید میشه؟ نه.
روش جدید یعنی چی؟
مثلا فرض روش تجربی، روش جدید دیگه. در 600 سال قبل که نداشتیم روش تجربی دیگه. نه بوده، یعنی کجا بوده؟ در کلام ما روش تجربی به کار می‌بردیم. یعنی کدام کتاب کلامی ما یک مسئله رو با روش تجربی پاسخ داده؟ روش جدید میاره. بله.
دیگه
در واقع
یک روش خاصی ما
نداریم، همین رو میخوایم بگیم.
پس دیگه جدید نیست،
هم جدید نیست. جدید بودنش جدید باشد، میگیم جدید بودنش علم رو جدید نمیکنه. من عرضم این است که شما در کتاب شرح تجرید تا قرن هفتم، هشتم، نهم، دهم شما یک کتاب کلامی بیارید که یک مسئله اعتقادی رو با روش تجربی پاسخ داده باشه. اما الان بنده بله قواعد همون قواعده، اما روش متحول میشه، میتونه متحول میشه. علم کلام فلسفه نیست. ببینید شما در فلسفه اگر روش قیاسی رو برداشتید تغییر دادید، میگن دیگه فلسفه نیست. الان به هر فیلسوف شما بگید، به محضی که از روش برهان عدول کردید، میگه شما دیگه داخل فلسفه نیستید. یه کمی خواستید مایه اشراقش زیاد کنید، میگه عرفان. ما یه تجربیش اضافه کنیم میگه علم طبیعیات. از بحث ما بیرون، شما اینجا فقط برهان بیار. در فیزیک روش تجربی است. تا شما خواستید برهان عقلی بیاری، میگه ما یه برهان عقلی هم داریم برای اینکه جسم این خصوصیت داره. میگه من مخالف فرمان شما نیستم، ولی این دیگه فیزیک نیست. میگه روش فیزیک یعنی روش آزمایشگاهی. میخوام بگیم علم کلام اینطور نیست. اگر شما ثابت کردید گزاره‌ای در دین داریم که لزوماً باید از طریق یک روش جدیدی تبیین بشه، یا با یک روش جدیدی در مقام دفاع نظریه مقابل رد بکنیم، این دانش رو جدید نمی‌کنه. چون از اول علم کلام گفته من تابع روش خاصی نیستم، من روش درست رو قبول دارم، کلون به حسابه. اگه گزاره جدید شد، روش شما جدید بشه. پس میخوام بگیم به معنای اول که الان رائج در بین ما هست، در جهان اسلامی رائج شده، تو دنیای عرب هم میگن کلام جدید. حالا اتفاقا این کشورهای جدید عربی فکر کنن کلام جدید ما درست کردیم، کلام جدید فکر کنن ما. خب چون ما این تو این 30 سال خیلی روش بحث کردیم، کتابا ترجمه شده رفته، یعنی کلام جدید ساخته ایرانی هاست و خیلی هم بعضی هاشون تجلیل میکنن. خب نمیدونن که این واژه کلام جدید از مصر آمده، ما از اونا گرفتیم. که این واژه در مصر نخستین بار متفکران دو صد سال قبل متفکران اشعری مسلک احساس کردن که این کلام قدیم با توجه به شبهات که از غرب میاد پاسخگو نیست، اونا گفتن یه شعار دادن، گفتن باید کلامی جدید ایجاد کرد. این واژه کلام جدید آمد توی ایران، رفت تو شبه قاره، از مصر رفت. مثلا در ایرانی که از اولین کسانی که این واژه رو به کار برد معلوم شهید مطهری بود. ما یه کلام جدید میخوام. تو شبه قاره قبل از شاید معلوم مطهری هم ازشون گرفت، شبلی نومانی گفت تو اون کتاب علمی کلامش، گفت ما کلام جدید میخوایم. اونا مطرح کردن ضرورت شد، خودشون دنبالش نرفتن، علم کلام جدید اونجا ایجاد نشد، ما گرفتیم شد کلام جدید. پس برامه به این معنا کلام جدید دانش مستقل و جدیدی نیست. اما یه معنای دوم داره، وقت نمازم گذشت سریع بگم. معنای دوم علم کلام جدید که ما نداریم اصلا، اون چیزیست که غربیا تحت عنوان مدرن تیولوژی ازش یاد میکنن. مدرن یعنی جدید، تئولوژی یعنی الهیات یا کلام. احتمالاً ما از همین واژه رو ترجمه کردن اول شده کلام جدید. اون معنای از کلام جدید ربطی به این چیزی که ما امروز کلام جدید میگیم نداره. اون معناش این است، گروهی از فیلسوفان مسیحی آمدن گفتن متن انجیل دیگه در دنیای جدید به درد نمیخوره، ظاهر انجیل. ما باید این انجیل رو از نو تفسیر کنیم. شروع کردن به تفسیرهای جدید، گفتن از تثلیث تفسیرهای نو ارائه دادن، از گناه تفسیر نو، از غسل تعمید تفسیر ارائه دادن. این اجزای مختلف اعتقاد مسیحی رو به قول خودشون مدرن کردن، جدید کردن. گفتن این منظور نیست که تجسد مسیح این معنایی که شما میفهمید نیست، یه معنای دیگری داره. هر کدوم یه چیز توجیه کردن، هر کدوم با عقل مدرن نمیساخت برای این یک مستمسکی که درست کردن. این شد کلام جدید یا الهیات جدید معنای دقیقی کلمه. او ربطی به این بحث نداره. چیزی که ما کلام جدید میگیم یه اصطلاحی هم داره، فلسفه دین. اینم باید بدانیم اون چی که به عنوان فلسفه دین الان گفته میشه دقیقاً دانش کلام هست. اصطلاح فلسفه دین که الان گفته میشه philosophy of religion، بخوایم الان قلم رو شناسی کنیم، مباحث فلسفه دین همون بحثایی است که ما به عنوان کلام جدید هم گاهی اوقات تلقیش میکنیم. کلام جدید خیلی از بحثاش از فلسفه دین گرفته. چرا فلسفه دین مطرح شد؟ یا از زمان فلسفه دین در غرب مطرح شد ما نداشتیم؟ ما فلسفه دینمون یا در فلسفه بود، الهیات من لخص، یا در کلام بود. غربی ها از زمانی که مسیحیت رو گذاشتن کنار، دین مسیحیت رو به افور رفت در غرب جدید، متفکران غیر مسیحی یا اونایی که نمیخواستن در موضع پدران کلیسا باشن آمدن گفتن ما بحث دین بکنیم، کار مسیحیت نداشته باشیم. مسیحی هم گفتن الهیات، تئولوژی، گفتن کار به اون نداریم. حالا خودمون بخوایم بحث علمی در باب دین بکنیم. بحث علمی و عقلی در باب دین شد فلسفه دین. این فلسفه دین یعنی هر گونه بحث عقلی در مورد گزاره‌های دینی. می‌بینید شما تو فلسفه دین اثبات گزاره‌های دینی رو دارید، پاسخگویی به سوالات دارید، همین شبهات و بحث‌های جدید. حالا تو فلسفه دین البته آرامید شما، تو کلام متکلم لزوماً دفاع می‌کنه. فیلسوف دین گاهی اوقات ملحد هم داریم، فیلسوف دین مؤمن داریم، ملحد داریم، شکاک داریم، برام فیلسوفان دین شکاک که خیلی از گزارای دینی بحث علمی میکنن آخه میگن نمیدونیم آیا درست هست یا نادرسته. پس فلسفه دین هم در واقع مباحثش در بحث کلام مرسوم ما میگنجه.
یعنی فیلسوف دین با متکلم دین پایبندی به
اعتقاد،
یعنی اون پایبند، اما این امکان داره که پایبند هم نباشه.
نباشه.
بعد اونجا اون
تغییر، نه فقط پایبندی نفسانی، بلکه از روش شناسی هم متکلم مدعی است هر چه من ادعا میکنم اثبات میکنم، اما فیلسوف دین میگه من طرح میکنم، بحث میکنم، ممکن در آخر به نتیجه برسم، ممکن نرسم.
کلام جدیدم در واقع یه جوری اعتراض گرفت برداری.
الحمدلله رب العالمین.
یه جوری گرفت برداری.
چی کلام جای بله بله
یعنی یه تغییر آموزه‌ها رو تفاوت می‌کنه
بله بله
آخه اون این معنی
نه نیست اصلا این به اصلا این حوزه از بحث کلام جدید به کشور ما منتقل نشده نه 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 این نیست کسانی که اشاره کردن مثل کسان مثل بولتمان کارل بار اینا رو منظورمه مارتین بوغر اینا شخصیت هایی هستن که دیندارن و دینمدارند اما نوگراند به تعبیری تفسیرهای نو میکن